بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل سوم که معلومن شد به عنوان تنبیه، تفسیر لذت و الم ذکر میشه. برای لذت قیودی آوردن که در این تعریف ما، در این شرح ما باید اون قیود رو توضیح بدیم و بیان کنیم که برای چه این قیود آمدن. مصنف منظورش از تفسیر لذت اینه که بعدن از این تفسیر استفاده کنه و با توجه به این تفسیر بر طبق قواعد فلسفی سعادت رو برای ذوات عاقله ثابت کنه، یعنی ثابت کنه که ذوات عاقله دارای لذتند و لذت که به مبنای ارسطو همون سعادته برای ذوات عاقله ثابته. پس سعادت برای ذوات عاقله ثابته، چون اگر لذت داشته باشند سعادت هم که مرادف با لذت قهرن خواهند داشت. پس نظر مصنف اینه که ثابت کنه که لذت عقلیه برای ذوات عاقله ثابته و این لذت عقلیه اقوا از لذت حسیه هم هست. برای اینکه این دو منظور رو بهتر بتونه تعمیم کنه، تفسیری از لذت و همچنین تفسیری از علم در این فصل سوم ذکر میکنه. این تفسیر همونطور که توجه کردید مشتمل بر قیودی است که در اینجا این قیود باید ذکر بشه. اولا ادراک و نل رو معنا میکنن و بعدا توضیح میدن که این دو قید به چه مناسبت آمده و چرا هر دو رو با هم آورده، به یکی اکتفا نکرده. ادراک رو میفرماین ما در نمط سوم بیان کردیم و گفتیم که ادراکی امر بدیهی است و اگر بخواد تعریف بشه باید به نحو شرح الاسم تعریف بشه، تعریف اصطلاحی نداره که جامع افراد و مانع اغیار بشه و اگر اتفاقا بر تعریفش هم اشکالی وارد شد محذوری نیست، به خاطر اینکه تعریفات شرح لفظی اگر مشتمل بر اشکال باشن مسئله پیش نمیاد. نیل رو هم همون به معنای لغویش میگیریم، به معنای اصابه و وجدان. حالا در تعریف گفته شده که لذت ادراک است و نیل است. چهار تا سوال در اینجا هست. سوال اول این که چرا مصنف ادراک رو ذکر کرد؟ سوال دوم اینه که چرا نیل رو ذکر کرد؟ بعد وقتی که ثابت میشه که به هر دو احتیاج داریم، سوال سوم پیش میاد. چرا یک لفظی که هر دو معنا رو تنهایی افاده کنه ذکر نکرد و تکرار کرد؟ یک لفظ ادراک رو ذکر کرد تا معنایی رو بفهمونه و نیل رو ذکر کرد برای اینکه معنای دوم رو بفهمونه. چرا لفظ جامعه بین هما رو نیاورد؟ سوال چهارم اینه که چرا ادراک رو مقدم کرد و نیل رو مؤخر کرد؟ چرا عکس نکرد؟ حالا چه قرار شده هر دو رو بیاره، چرا ادراک مقدم میشه و نیل مؤخر میشه؟ این چهار تا سواله. چون بحث تعریفی است، این چون تعریف لذت داره مطرح میشه، بحث ما هم بحث ادبی میشه، شاید مقداری از بحث فلسفی فاصله بگیریم، ولی خب مسئله نیست چون بحث تعریفه، وقتی بحث تعریفه باید ادبی بشه. ادراک رو میفرمایند که میفرمان ادراک به تنهایی کافی نیست، نیل باید ذکر بشه. این مطلبی که از خارج هستن دومی که ایشون اول ذکر میکنن، چرا مثلا نیل رو گفت بعد میفرمان چرا ادراک گفت؟ اول میفرمان چرا مصنف نیل رو گفت؟ چون نیل همونطور که توضیح دادیم به معنای اصابه و وجدانه، یعنی رسیدن به امری. اگر ما بخواهیم از خود امری لذت ببریم باید به اون امر نائل بشیم. ادراک صورت اون امره، نیل به صورت کافی نیست در لذت بردن از خودشه. اگر بخواهیم از شیء لذت ببریم کافی نیست که به صورت اون نائل بشیم، بلکه باید به خود اون نائل بشیم. اگر مصنف اکتفا میکرد به ذکر ادراک و نیل رو در تعریف نمی آورد، معناش این میشد که اگر شما صورتی رو از شیعی تحصیل کردید از خود اون شیع لذت میبرید، در حالی که این چنین نیست. ما اگر صورتی رو تحصیل بکنیم از اون صورت لذت میبریم نه از خودشه. خب صورت شیء هم، حالا یا قویتر لذتش قویتر از خودشه یا لذتش ضعیفتر، این دیگه الان برای ما مهم نیست. مهم اینه که لذتی که ما از صورت میبریم غیر از لذتیست که از خودشه میبریم، و ما الان بحثمون در لذت بردن از خودشه. پس نمیتونیم به ادراک که حضور صورت اکتفا کنیم، بلکه باید لفظ نیل رو هم اضافه کنیم تا این که بفهمونیم در لذت از چه نیل به همون شی لازمه، نیل به صورت کافی نیست. این دلیلی است که ایشون برای ذکر نیل آوردن که چرا مصنف به ادراک اکتفا نکرد و نیل را هم در تعریف اضافه کرد. بعد بیان دومشون اینه که چرا به نیل اکتفا نکرد و ادراک را ذکر کرد. می فرماید که اساس لذت همون ادراکه. بله، این سوال دومه که البته من از خارج اول عرض کردم. نه، من از خارج این سوال رو سوال اول گرفتم، ایشون سوال دوم گرفتن. چرا مصنف به نیل اکتفا نکرد، ادراک رو هم اضافه کرد؟ این سوال دومه. سوال اولمون بود چرا به ادراک اکتفا نکرد، نیل رو اضافه کرد. سوال دوم میشه که چرا به نیل اکتفا نکرد و ادراک اضافه شد در تعریف. جواب اینه که اساس لذت همونطور که عرض کردم ادراکه. ما نمیتونیم این اساس رو در تعریف ترک کنیم. نیل معنای ادراک رو هم افاده میکنه، چون اگر کسی به چیزی نائل شد بل التزام اون چیز رو هم درک میکنه. پس نیل به شی لازم داره ادراک اون شی رو. بنابراین اگر ما نیل رو ذکر بکنیم به دلالت التزام ادراک هم فهمیده میشه، ولی در تعریف همونطور که میدونید حق نداریم از دلالت التزامی استفاده کنیم. ما همیشه باید کلمات رو طوری ذکر بکنیم که بر مقصود و بر معرف دلالت مطابقی داشته باشن. دلالت التزامی کافی نیست. البته اینجا شرح و لفظی مرادشون نیست، اینشون داره تعریفی میکنه که کامل کامل باشه. اگرچه لذت چنانچه بعدن اشاره میشه امریز بدیهی و وجدانی، ولی حالا که ما میخوام تعریف کنیم تا حد امکان باید قوانین تعریف رو رعایت کنیم. حالا اگر یه مواردی نشد قوانین رو رعایت کنیم، اگر شرح و لفظی باشه تعریفمون مانع نداره، اگر تعریف رسمی و حدی باشه تعریف اشکال پیدا میکنه. اون در مواردی که ما دیگه نتونیم کاری بکنیم، وقتی یا بعد از تعریف دست برده. اما در شرح الاسمی اون مواردی که میتونیم باید محکم کاری بکنیم. اون جایی که دیگه دست و بالمون بسته است خیالمون راحته، میگیم تعریف تعریف شرح لفظیه. ولی این که ما از اول در تعریف لاابالی باشیم، هر جور دلمون خواست بک بکنیم به بهانه این که تعریف شرح لفظی، این که کافی نیست که. بالاخره تعریف شرح لفظی هم تا جایی که ممکنه باید معرف رو افاده کنه. پس بالاخره این ادراک باید ذکر بشه و قوانین لازمه در تعریف باید رعایت بشه. عرض کردم که نیل میتونه دلالت کنه بر ادراک، اما همونطور که توجه کردین دلالتش مطابقی نیست، دلالتش التزامی نیست، و دلالت التزام در تعاریف محجور و متروکه، بلکه ممنوعه. یعنی ادراک بر لذت دلالت مطابقی ده، نه بر اون چه که در لذت لازمه. نه خیر، بر اون چه که در ادراک لازمه، نه بر اون چه که در لذت لازمه، نه بر لذت تنها. اینطور نیست که ادراک دلالتش بر لذت مطابقی باشه تا تمام قید بعدی اضافه بشه. نه، این جزء تعریفه و بر اون چه که ادراک باید در تعریف لذت دلالت کنه خود ادراک دلالت میکنه، بر اون معنای خاص که در تعریف لازمه. چون تعریف لذت متشکل از معانی متعددی است، یکی از این معانی به وسیله لفظ ادراک افاده میشه، لفظ دیگری نداریم که بتونه این معنا رو به مطابقه افاده کنه. خود ادراک این معنا رو به مطابقه افاده میکنه. نه ادراک مطابقت هم دلالت کند بر لذت تا دیگه ما احتیاج به قید بعدی نداشته باشیم، بلکه ادراک بر همون معنایی که در تعریف لذت داره، جزء تعریف لذت هست، ادراک دلالت مطابقی داره. پس ما باید این لفظ رو که دلالت مطابقی داره انتخاب کنیم و لفظ نیل رو برای مدلول مطابقی خودش بذاریم، ازش دیگه مدلول التزامی رو که این ادراک باشه بهره نگیریم. اینم بیان سوال دوم و جوابش. پس سوال اول این بود که چرا به ادراک اکتفا نشد و نیل هم اضافه شد؟ جواب دادیم که ادراک تنها کافی نیست، چون ادراک یعنی حضور صورت و لذت، حضور و لذت تنها مربوط به صورت نیست، گاهی مربوط به خودشه، گاهی مربوط به صورته، علی حال مربوط به هر چیزی که میخواد باشه، باید اون چیز حاضر باشه، باید اون چیز مورد نیل قرار بگیره. سوال دومی بود که چرا به نیل اکتفا نکرد و ادراک رو حذف نکرد در حالی که نیل میتونست ادراک رو هم افاده کنه؟ جواب دادیم که نیل ادراک رو افاده میکنه به التزام، و در تعریف از مدلولات التزامی و از الفاظی که مدعا رو و منظور رو به التزام بفهمونن استفاده نمی کنیم یا نمی تونیم استفاده کنیم. سوال سوم پیش میاد، اون سوال اینه که حالا که ادراک و نیل هر دو در تعریف لازم شدند، چرا مصنف لفظی رو که جامع بین المعنیین نیاورد که با یک لفظ این دو معنا رو، یعنی هم معنای ادراک رو هم معنای نیل رو افاده کنه بدون اینکه تکرار و تطویل تعریف لازم بیاد؟ جواب میدن که همچین لفظی نداشتیم در لغت عرب که بتونه هر دو معنا رو به تنهایی افاده کنه، لذا ناچار شد مصنف که دو لفظ رو کنار هم بذاره تا اون معنای مرکبی که منظورشه از این دو لفظ استفاده بشه. سوال چهارم پیش میاد که حالا که این دوتا لازم شد ذکر بشن و به طور منفک هم باید ذکر بشن، یه لفظ جامعه بین هما نداریم، چرا مصنف ادراک رو اول گفت و نیل رو ثانی گفت؟ چرا عکس نکرد؟ جواب اینه که ادراک مطلقه و نیل خاصه. ادراک یعنی رسیدن، درک کردن، حالا چه رسیدن به صورت چه رسیدن به ذات مطلقه. اما نیل، چون ادراک دو قسمه، همونطور که در فصل مربوط خودش در 99 گفته شد، گاهی ما نائل میشیم به صورت شی در جایی که ادراکمون حصولی باشه، گاهی نائل میشیم به خود شی در صورتی که ادراکمون حضوری باشه. پس ادراک مطلقه، هم نیل به شی رو افاده میکنه هم نیل به صورت رو افاده میکنه. اما نیل همونطور که گفتیم حتما به خود شی باید باشه، حتی اگر اون شی صورته، حتی اگر ما میخوام از صورتی لذت ببریم باید نائل به خود صورت بشیم، اگر بخوام از صورت لذت ببریم باید نائل به اون صورت بشیم. پس نیل رسیدن، منتها رسیدن خاصه، برخلاف ادراک چه رسیدن عامه و مطلقه. پس ادراک شد مطلق و نیل شد مقید، و قانون در تعریف اینه که اول عام ذکر بشه بعد خاص ذکر بشه. اینو به ما اجازه ندادن که در تعریف اول خاص رو ذکر بکنیم بعد عام رو ذکر بکنیم. به این مناسبت مصنف ادراک رو که عام بود اول آورد، نیل رو که خاص و مقید بود ثانی آورد. این هم رعایت قوانین تعریف بود، به خاطر رعایت قوانین تعریف بود، ولی الان میتونست عکس بکنه. این چهار سوال درباره قید ادراک و نیلون هست که همه رو از خارج هست کردم. بعد وارد اون قید بعدی میشیم که چرا قید وصول رو اضافه کرد، میتونست بدون وصول هم ذکر بکنه. یورید تنبیه علی ماهیت لذت و الالم. مصنف در این فصل سوم میخواد تنبیه کند بر ماهیت لذت و الالم. قبلا اینو شاید عرض کرده باشم که در مواردی که امری بدیهی نباشه و بخواد تعریف بشه، تعبیر میشه به تعریف، تعبیر میشه به حد، تهدید، ترسیم، تعریف و امثال ذلک، اینجور الفاظ میارن. اما در مواردی که شی روشن باشه و بخوان این شی روشن رو بیان کنن، دیگه تعبیر به تعریف ندارن، تعبیر به تهدید و تحسین ندارن، تعبیرشون به تنبیهه. علت این که تعبیر به تنبیه هم میکنن، علتشو در جلد یک اسفار گفته و علت خوبی هم هست. گفته که ما در ذهنمون معانی متعددی رو در ذهن داریم، الفاظی رو هم یاد گرفتیم، ولی نمیدونیم از بین این الفاظ کدوم لفظ مال فلان معناست، کدوم لفظ مال معنی دیگری. یعنی تطبیقات برای ما مجهوله، ولی اصل معانی معلوم، الفاظ هم معلوم، منتها نمیدونیم این لفظ مال کدوم یکی از معناست. وجود، معنای وجود رو که مثلا معنای هستی رو میدونیم، معنای وحدت و تکی رو هم میدونیم، اما نمیدونیم لفظ وجود مال این معنای، معنایی است که به معنای یکیه یا به من برای اون معنایی که به من هستیه، همچنین وحدت رو. شخصی میاد تعریف میکنه برای ما وجود رو، با این وجود ما رو آگاه میکنه که این لفظ مال اون معنای خاصه و لفظ دیگه مال اون معنای دیگره، که در واقع چیزی به ما افاده نکرده، معنایی رو در ذهن ما حاضر نکرده. من تعریف یعنی احضار معنا، و این شخصی که الان داره ما رو آگاه میکنه با این الفاظ، با این تعریف، چیزی در ذهن ما حاضر نکرده. پس تعریف تعریف واقعی نیست، بلکه یکی از اون حاضرها رو مصداق این لفظ خاص قرار داده، تنبیه کرده ما رو در واقع، یعنی ما رو آگاه کرده که این لفظ مال این معناست. پس در مواردی که شی بدیهی باشه، وجدانی باشه، قابل تعریف نیست، ولی قابل تنبیه هست. قابل تعریف نیست به این معنا که نمیتونیم معنا رو در ذهن احضار کنیم، معنا در ذهن حاضر هست، بلکه باید این معنای حاضر رو مصداق لفظ خاص قرار بدیم با یک تنبیه. این که خواجه هم در اینجا تنبیه فرموده به این به رعایت این مطلبه. یرید و تنبیه علی ماهیت لذت و الالم، مصنف میخواد بر ماهیت لذت و الالم تنبیه کنه، نه این دوتا رو تعریف کنه. لیبین به نظر الحکمی ان السعاده بالمعنى الذي يفهمه الجمهور للذوات العاقله اتم من حال النفوس الحيوانيه. ماهیت لذت و الم رو بیان میکنه تا با نظر حکمی و با قواعد حکمت و فلسفه بیان کنه، با همون دید فلسفی بیان کنه که سعادت به همون معنایی که جمهور برای ذوات عاقله میفهمند، عرض کردیم جمهور از سعادت لذت میفهمند، جمهور از سعادت لذت میفهمه. حالا واقعا سعادت همون لذت یا سعادت بر غیر لذت هم اطلاق میشه، این یه بحث دیگره، ولی جمهور از لذت، سعادت لذت میفهمه. حالا ما میخوام ببینیم سعادت برای ذوات عقلیه هست یا نیست، و اگر هست قویتر یا قویتر نیست. اگر بخوام ببینیم سعادت هست یا نیست، باید بریم دنبال این که لذت هست یا نه، چون به معنایی که جمهور فهمید سعادت مرادف شد با لذت. اگر ما بخوایم بفهمیم که سعادت برای ذوات عقلیه هست یا نیست، باید ببینیم لذت برای ذوات عقلیه هست یا نیست. و اگر میخوام بفهمیم که سعادت برای ذوات عقلیه قوی تره یا ضعیف تره، باید ببینیم لذت عقلیه در ذوات عاقله ضعیف تره یا قوی تره. نه، فخرالدین رو نمیگه اقناییه، فخرالدین حرف اخیره خواجه مصنف رو میگه اقناییه. فخر رازی فیضا کانت لذات الباطن اعظم من الظاهر و این لم تکن عقلیه فما قولش فلعقیله، اینو میگه اقناییه. شاره جواب داده چرا؟ من اشاره نشدم، رد شدم. شاره همین اقنایی بودن، ایشون هم جواب داده چون استدلال کرد. شاره گفت وزالکل ان آخر فصل یک، وزالکل ان قوت اللذه و ضعفها یتبعان قوت الادراک و ضعفه، اشاره شده به دلیل و با دلیل ثابت کرده که حرف مصنف مستدل نه اقنایی. نظرش به رد فخره که من عرض نکردم. چون بعضی مطالب اگه بخواد گفته بشه یا بحث طولانی میشه، یا من حس میکنم که برای بعضی ها مطلب در هم میشه، بهتره که یه مقدار به اختصار برگزار بشه. حالا اگر هم یه وقتی آقایون مایل باشن که همه مطالب گفته بشه یا امهات مطالب گفته بشه و از اون مطلب که از یاد نگران نباشن، خب عرض میکنم. من گاهی در جلده اشارات یک عبارت رو شاید چهار بار برمیشتم معنا میکردم، چهار بار، این هر باری هم توش یه نکته در میامد. عبارت ها بعدش واقعا پر نکته است، اما هی برگردیم معنا کنیم سه بار چهار بار طرف گیج میشه. بهتره که به همون یکی که به نظر میرسه اولاد اکتفا کنیم بریم، بقیش دیگه گفته نشه. خب لیوه یه نبه نظر حکمی، تا مصنف میخواست بیان کنه به نظر حکمی و به دید فلسفی که سعادت به معنایی که جمهور لذات العاقله میفهمند، این سعادت اتم است من از سعادتی که به نفوس الحیوانیه هست. سعادت لذات العاقله اتم است از سعادت لنفوس حیوانیه. چرا؟ چون سعادت به نظر جمهور مرادف شد با لذت، و لذت حیوانی عبارت شد از لذت‌های حسی و لذت‌های باطنی، لذت عاقله عبارت است از لذت عقلی. مصنف میخواد بیان کنه که لذت ذوات عاقله که همون لذت عقلی و انسانی است، انسانی یا غیر انسانی، این قوی تر است و تمام تر است از اون لذتی که برای نفوس حیوانیه ثابته. البته لذات های ظاهری و باطنی رو توجه کردید در به خصوص در فصل اول دقت کردیم که مقید میکنه به حیوانیه، ان اللذات الباطنه الحیوانیه، اونا رو مقید میکنه به حیوانیه و قیدم قید توضیحیه، نه که اینا در حیوان هستن، در قید توضیحیه در خود حیوان از احتراز از غیره. علتش اینه که علت این که قید حیوانی میاره اینه که این لذت ها اختصاص به حیوانات دارن، در انسان هم اگر وجود دارن از بعد حیوانی انسان وجود دارن نه از بعد انسانی انسان، و همین جد لذت های حیوانی شمرده میشن. اما لذت های عقلی رو توجه شدید هیچ مقید نشد به انسانیه، علتش هم اینه که لذت عقلی اختصاص انسان نداره، لذت عقلیه در انسان هم هست، در عقل هم هست، در واجب تعالی هم هست. لذت حیوانیه در حیوان بود، در انسان هم بود. حیوان میتونستیم بگیم از بعد حیوانیه، انسان میتونستیم بگیم از بعد حیوانیتش لذت حیوانی داره، ملک رو دیگه نمیتونیم بگیم از بعد انسانیتش لذت انسانی داره، یا خدا رو نمیشه گفت از بعد انسانیتش لذت انسانی داره. لذا اینجا نمیشه مقید کرد، لذت عقلیه نمیشه مقید کرد به انسانیه. ایشون میبینی لذت عقلیه رو میگه لذات العاقله، لذات العاقله شامل انسان هم میشه که عقل بالقوه داره، شامل عقول و واجب تعالی میشه که عقل بالفعل داره. این لذات العاقله عنایتی داره که گفته شده، لذت عقلیه لذات العاقله که هر کدوم میخوان باشن، میخواد واجب تعالی باشه، میخواد عقول باشه، میخواد انسان باشه. اما در مورد لذت باطنه تعبیر به لذت حیوانی داشت. و کذالک شقا و لأهلها، سعادت به معنایی که جمهور میفهمد برای ذوات عاقله اتمه، شقاوت هم برای اهلش در ذوات عاقله اتمه. یعنی اگر فرض کنید حیوان شقی بشه، حالا اگر داشته باشیم، البته ما که یعنی مشا هشت حیوانات قبول نداره، بنابر نظر حکمت متعالیه که هشت حیوانات قبول میکنه، اون حیوانی که در دنیا ظلم کرده حالا اونجا شقیه، این شقاوت برای به نظر ایشون برای اهلش یعنی برای حیوان و انسان هر دو هست، ولی بنابر نظر مشا فقط برای ذوات عاقله، اونم ذوات عاقله که انسان باشند، برای عقول اینها شقاوت نیست، شقاوت برای اهلش ثابته. شقاوت دو قسمه، شقاوت از لحاظ عقلی داریم، شقاوت از لحاظ حیوانی داریم، مثل ادراکات تخیلی ناجور داشته یا ادراکات عقلی ناجور داشته. خب اونی که ادراکات عقلیش بد باشه شقاوتش قوی تره از اونی که ادراکات خیالیش بده، یا اونی که کارهای حیوانی انجام داده و کارهای حیوانیش هم ناشایست بوده اون هم گرفتار شقاوته، اما چون در بعد حیوانی گرفتار شقاوته شقاوتش کمتره. اون کسی که از نظر تعقل اشتباه کرده و جهل مرکب پیدا کرده و عقیدش عقیده فاسده، توحید رو مثلا قبول نکرده، مشرک شده، اون پیداست که کارش بدتره، کارش در آخرت سختره. پس شقاوت برای کسانی که اهل شقاوتن، اگر شقاوتی باشد که لذات العاقل است، اتم از شقاوتی است که لنفوس حیوانی است. شقاوت لنفوس حیوانی نه که حیوانات به نظر اینا شقاوت دارن، منظور اینه که شقاوت برای انسان به لحاظ بعد حیوانیش، یعنی کارهای شهوانی که کرده، کارهای غضبی که کرده، اینا بعد حیوانیه، در این دو بعد کارهای زشت انجام داده دارای شقاوت میشه. در بعد انسانی هم که تعقل کار زشت انجام داده، یعنی عقیده فاسد پیدا شده، اونم میشه شقاوت، منتها شقاوت عقلی. شقاوت عقلی اتم از شقاوت حیوانی، یعنی اون عقیده فاسد باعث خلود در ناره، اما عمل فاسد باعث خلود در ناره. اگه کسی عقیدش سالم باشه عملش فقط فاسد باشه باعث خلود در نار نیست. پس شقاوت هم اگر عقلی باشد قوی تر است از شقاوتی که غیر عقلیه، که این انشاءالله بعدا بیان خواهیم کرد که علم عقلی بسیار از علم حسی قوی تر و ناراحت کننده تره. لذت عقلی چی؟ بله بله. بحث ایشون در لذت و علم است مطلقا، چه عقلی باشه چه حسی باشه. ولی خواجه رو توجه کنید مصنف این بحث رو به چه منظور میگه. لیوبینه به نظرش میشه. این منظور مصنف اینه که ان السعاده لذوات العاقل اتم و کذالک شقاوه لاهلا، کذالک یعنی و شقاوه لذوات العاقل اتم. عبارت شما دقت بکنید اونی که از خارج میفهمه درسته، ما بحثمون در تعریف لذت مطلقا، ولی خواجه که قبول داره بحث در تعریف لذت مطلقا، هدف مصنف از این تعریف رو داره بیان میکنه که مصنف چه هدفی از این تعریف داره. هدفش اینه که لیوبه یه نظر نظر لشمی ان سعاده کذا و ان شقاوه کذا. اصلا بحث رفته رو شقاوت سعادت عقلی و بحث هم مربوط به آخرت. خواجه عبارتش اینطور میفهمونه، ولی از نظر خارج اون که شما میفهمید همش درست، ولی از نظر عبارت خواجه اون طوری که عرض کردن درست. فذکر ان اللذه هی ادراک و نیل. مصنف ذکر کرده که لذت عبارت از اینه که هم ادراک هم نیله. البته بقیهش هم هست، بقیه ریکی که رسته بله طبعا هم مادی میتونم بله. ذوات عاقل اگر انسان باشن، اگر انسان باشه که تأکیدم کردم که منظور در شقاوت فقط انسانه، ذوات عاقل اگر انسان باشند دارای در کل بس این در همون بحث دیروز گفتیم، بحث جلسه قبل، که عاقله با واهمه سنخیتی نداره، ولی ما اگر بخوام مقایسه کنیم اون لذت عقلی رو قوی تر از لذت باطنی میابیم، ولی اون سنخیتی بینشون نیست. قبول داریم ما که سنخیتی بین هما نیست، فاصله بین هما خیلی زیاده، به طوری که به ما اجازه مقایسه نمیده. حالا اگر ما جرأت کردیم با اینکه اجازه مقایسه نداشتیم مقایسه کردیم، چون خیلی کارا رو بدون اجازه انجام میدیم، بدون اجازه مقایسه ما مقایسه کردیم، اون وقت میفهمد اگر مقایسه کردی لذت عقلی رو قوی تر از لذت باطنی میابی. فذکر ان اللذه هی ادراک و نیل. اما الادراک فقط مر شرح اسمه، شرح اسمه، شرح اسمش قبلا گذشت. پیداست که ادراک با این تعبیر معلوم میشه که ادراک یه امر بدیهیه، احتیاج به تعریف نداره، حتما باید شرح الاسمی تعریف بشه. قبلا در فصل هفتم از نمط سوم تعریف کردیم ادراک رو. ادراک و شیعه هو ان تکون حقیقته متوسلتا اندک یا شاهدها ما بهی یدرک. این تعریفش بود که اونجا تفصیل داده شد، یه دو مرتبه من اینجا تفصیل نمیدم. بله؟ صفحشو نمیدونم، صفحش نه یادش نشد. بله؟ ما بهی یدرک
دو تا قرار
داری. بله، بعد هم ایشون وارد مطلب بعدی میشه که خب علم حضوری و حصولی هر دو بیان میشه. و اما نیل فهو الاصابت و الوجدان، اینا روشنه. و اینما لم یختصر، سؤال اوله، و اینما لم یختصر علی الادراک. چرا مصنف در این تعریف اکتفا به ادراک نکرد، نیل رو هم افزود؟ لان درک الشیء قد یکون به حصول صورت، به حصول صورت تساوی. قد
درست ادراک
بله
ادران فارسی،
لان درک الشیء اینجا درک عربینی
ادراک.
شما چه تفسیر میکنید؟ ادراک داری؟ شما ادراک داری؟ کتاب ما درک، حالا من کنار کتاب نیستیم، ادراک تا باید نگاش کنم.
درک
فارسی؟ نه. لان ادراک الشیء قد یکون به حصول صورت تساوی. لفظ قد رو توجه کنید که برای چی آمده. اگر ما بخوایم شیء رو درک بکنیم، گاهی به این است که صورت مساویش پیش ما حاضر بشه. خب مشاق علم حضوری رو قبول داشتن، منکر نبودن، منتها مواردش رو توسعه نمیدادن. میگفتن علم حضوری در علم شخص است به خودش. بعد خواجه آمد گفت علم شخص به خودش و به افعالش، که به معالی هم اضافه شد، و علم شخص به خودش و به اوصافی که به وجدان درک میکنه، اینا بعدا اضافه شد. ولی علم خودش، هر شخصی به خودش رو مشا هم از قدیم علم حضوری میدونستن و معتقد بودن که در این علم که علم حضوری است، حصول صورت لازم نیست، حصول صورت مساوی لازم نیست. من اگر عالم به خودم هستم به این معنی نیست که از طریق صورتی که مساوی با خودمه خودم رو میشناسم، و الا یلزم که در من دو صورت جمع بشه، یه صورت خارجی که دارم، یه صورت دیگری که حاکی از اون صورت خارجی است و مماثل با صورت خارجی است. اگر چه از نظر وجودی که صورت معقول جمع شد، دو صورت مساوی جمع نشده، یک صورت نفس خودمه که خارجیه، یک صورت معقوله که حکایت بکنه مثلا فرض کنید از خاک خارجی یا از آب خارجی، صورت معقول اونه. این دو تا صورت ها با هم فرق داره، صورت نفس من با صورت معقولی که از آب دارم فرق داره، اما صورت خارجی نفسم با صورتی که از خود این نفس دارم ماهیتا یکیه. بله، علم نفس به صورت معقوله هم قبول دارن که حضوریه، لذا میگن اینا معقوله به ذات هست نه معقوله به لحظه، که از طریق صورت ما به اونها عاقل نمیشه. ولی توجه نکردن به این که هر فاعلی نسبت به فعل حقیقی خودش و فعلهای بلاواسطه علم حضوری داره. اینا قبلا نفس کردن در جایی که میخواستن علم رو بر طبق مبنای خواجه تصدیق کنن. اونجا عرض کردیم خود خواجه توضیحاتی داشت، مقدمات رو وقتی که توضیح میدادم مطالب گفته شد. خب پس توجه شدیم که ایشون میفرماد که علم ادراک به حصول صورت مساوی با مدرکه، و این همونطور که توجه شدیم در تمام ادراکات نیست، در ادراکات حصولی هست. در ادراک حضوری حصول صورت مساوی نیست، حصول صورت مساوی مشکل داره. اگر بخواد با از طریق صورت ما اون معلوم حضوری رو بفهمیم مشکل پیش میاد، حتی صورت معقوله رو. صورت معقوله رو ما خودش رو درک میکنیم، نه از طریق صورتی اون صورت معقوله رو درک کنیم. ولی یلزم دو تا صورت، بلکه یلزم صورت بی نهایت، حتی برای هم صورت دوم با دیتی و صورت سوم داریم با آنچه از آن. پس در علم حضوری اصلا صورت دخالت نداره. بله اگه این علم حضوری رو بعدا بخوام حصولیش بکنم و بخوام ترجمهش بکنم اون وقت صورت گیری میکنن، اما در اصل پیدایش این علم صورت دخالتی نداره. این که گفت قد یکونو به خاطر این که اشاره کنه به یک قسم از اقسام علم که علم حصولی است. لئن ادراک الشیء قد یکونو به حصول صورت تساویه، یعنی تساوی اون شیء رو، صورتی که مساوی اون شیء باشه، ادراک به این صورته. اما نیل شیء لا یکونو الا به حصول ذاتهی، اگر ما بخوام به چیزی نائل بشیم باید به خودش نائل بشیم، اما اگه بخوام چیزی رو ادراک بکنیم کافیست صورتش رو ادراک بکنیم، صورتش میشه با حاضر بشه. و لذتو، یعنی لذت به خودشه نه لذت به صورت، لذت به خودشه تمام نمی شود و لذت به خودشه تمام نمی شود به حصول ما یساق لذیذ، یعنی به حصول صورتی که مساویه به لذیذه، بل انما تتم به حصول ذاتهی، خودشه باید حاصل بشه تا لذت از خود شی ببریم. اگر صورت شی حاصل شد ما لذت از خود شی نمیبریم، لذت از صورت شی میبریم. نه این کافی نیست. سوال سوم، و انما لم یختصر علی النیل، چرا مصنف اکتفای بر نیل نکرد، ادراک رو هم اضافه کرد؟ خب نیل هم که همونطور که دیدیم اصابه، اصابه ادراک رو هم به همراه داره، پس ما میتونستیم با ذکر نیل از ذکر ادراک بی نیاز بشیم. جواب میفرمان این نما لم یقتصر علی نیل، بر نیل اکتفا نکرد، لأنهو لا یدل علی الادراک، چون نیل بر ادراکی که در تعریف لازم است دلالت نداشت الا بالمجاز، یعنی بالالتزام، چون دلالت دلالت التزامیه، دلالت التزامی هم دلالت مجازی ما میدونیم، دلالت مطابقی دلالت حقیقی، که اینا رو از خارج رفت کردن توضیح دادن. و اینما اورد هما، سؤال سوم، چرا هر دو رو با هم ذکر کرد، هم ادراک رو هم نیل رو، به یک لفظ جامع اکتفا نکرد، یک لفظ جامع نیاورد تا تعریف مختصرتر بشه؟ لفقدان لفظ یدل علی المعنى المقصود بالمطابقه، چون نداشتیم لفظی رو که بر معنای مقصود دلالت مطابقی داشته باشه، بالمطابقه متعلق به مقصود نیست، متعلق به یدل است، نداشتیم لفظی رو که بر معنای مقصود دلالت مطابقی کنم. ممکن بود ما یه لفظی داشته باشیم که بر هر دو معنا دلالت کند، و هو نیل که بر هر دو معنا دلالت میکرد، منتها بر یکی بالمطابقه، بر یکی بالمجاز و بالالتزام، اما یه لفظی که بر هر دو معنا که مقصود ما در تعریف هستن دلالت مطابقی داشته باشه نداشت. نیل مساوی با علم حضوری نیست. البته نیل رو ما در بعضی موارد عرفن ها نه حقیقتا مباین با ادراک میبینیم. البته ایشون این حرف قبول نداره، عرض کردم، چون این مطلب مطلب عرفیه. ما به چیزی نایل میشیم، دست به چیزی میزنیم، اما چون قفلت داریم حتی نرمی و زبری اون چیز رو حس نمی کنیم. نایل شدیم بهش، حتی لامسمون هم رفته روش، اما چون غافلیم، حواسمون جای دیگه است. بعد از اون بپرسن به فلان چیز دست زدی نرم بود یا سفت بود، ما میگه اصلا نفهمیدیم دست زدیم، چون چه مثل نرمی و سفتی شد. این پیداست که نیل تنها کافی نیست، نیل عرفیه. نیل یعنی رسیدن به شیء خالی از علل ادراک، ولی نیل فلسفی نیست. نیل فلسفی نیست که برسیم بهش، واقعا بهش برسیم. و وقتی رسیدیم ادراک هم هست، منتها ادراک به التزامه، نه ادراک به مطابقه. چرا؟ نیل علم حضوری هم هست. ما تعریف در لذتی که میکنیم اختصاص به علم حضوری نداره، حتی ما ادراک نکش بشه. نه خیلی منظورش از علم علم حضوری نبوده، و الا اون ادراک میشد علم حضوری، نیل هم میشد علم حضوری. میخواد بفهمید یعنی هر دو رو شامل بشه. نه، در نیل رو ما خاص گرفتیم، ما خاص گرفتیم، نه قسم دیگری از ادراک. شما ادراک رو دارید اختصاص میدید به علم حصولی، نیل رو هم به علم حضوری. از یکی مطلق یکی خاص نمیشه، در حالی که خواجه بعدن میگه یکی مطلق یکی خاصه، یکی عامه یکی خاصه. خود خواجه اینطور گرفته و همینطور هم هست در واقع، که در تعریف اول قید عام ذکر شده بعد قید خاص. اون وقت این ادراک در صورتی میتونه عام باشه که اختصاص به علم حصولی نداشته باشه. ادراک مطلق در اینجا درسته. ایشون در وقتی میخواست بگه ادراک گاهی به حصول صورتی است که تساویه، ولی ادراک در اینجا اختصاصی به این حالت نداره که فقط ادراک حصولی باشه. ادراکی که در اینجا گفته شده مطلق ادراکه، چه ادراک حصولی چه ادراک حضوری. نه، ممکنه ما به چیزی نائل بشیم. فرض کنید که همونطور که اون جلسه گذشته عرض می‌کردم، یک محلی رو که با طراوت یا یه رنگی رو که زیباست ما نگاه بکنیم، یه شیء دارای رنگ زیبا این جلوی چشم ما مجسم، جلوی چشم ما حاضر باشه، ما الان به این رنگ نائل شدیم، کاملا حواسمون جمع این رنگ هم هست، نائل به این رنگ هم شدیم، ولی این رنگ معلوم حضوری ما نیست. نائل هم هستیم، معلوم حضور نیست، باز معلوم حصولی است، چون ما از طریق صورتی که به نظر مشا منتبع در جلیدیت داریم این چیز رو میبینیم، این رنگ رو میبینیم. بنابر نظر کسانی که قائلن به خروج شعاع میگن از چشما شعاعی خارج میشه به این رنگ میخوره، صورت قائل نیستن، اون ممکنه بگیم علم حضوری. بنابر قول کسانی که مثل شیخ اشراق میگن ما با مثال این رنگ در عالم مثال مرتبط میشیم، ممکنه بگیم علم حضوری. بنابر این که بنابر قول ملا صدر هاشه میگه صورتی مساوی این رنگ رو من انشاء میکنم، و بنابر قول مشاکه میگه صورتی مساوی این از شیء به چشم من به جلیده چشم من منتبع میشه، بنابراین دو قول نمیتونیم بگیم علم حضوریه، حتما حضوری، چون هر دو صورت رو قبول دارن. منتها یکی میگه صورت از خارج میاد، مشا میگه صورت از خارج میاد، حکمت متعالی میگه صورت رو خود من انشاء میکنم، ایجاد میکنم، از داخل میاد در باسره من. بنابر هر دو قول، چون صورت هست علم حضوری نیست. توجه میکنید که نیل هست ولی علم حضوری نیست. بله، بنابر قول شیخ اشراق و بنابر قول ریاضی اون که غالب خروجشو هن، ممکنه این رو مراده فکرم با علم حضوری. و انما اورده هما معن لفقدان لفظ یدل علی المعنى المقصود بالمطابق. سؤال چهارم اینه که چرا مصنف حالا که هر دو رو آورد، اول ادراک رو ذکر کرد، دوم نیل رو ذکر کرد؟ خب جواب اینه که ادراک مطلق نیل خاصه، در تعریف ذکر عام باید قبل از خاص بشه. ادراک باشه، بله، موارد فراوان داریم. مثلا فرض کنید که منظره رو شما قدیما دیدید، الان در ذهنتون حاضرش میکنید، ادراک هست نیل نیست؟ ادراک صورت نیست، ادراک خودشه. ادراک خودش و صورت با همه، ادراک خودش هم میشه، ادراک اون رنگ رو منظره شما حل نمی کنی. همین الان که منظره حاضر نیست شما ادراکش نمی کنید با صورت تخیلی. چیه؟ چی گفتین؟ همون وقتی که این شی حاضره ادراک حضوری شما ندارید نسبت به او، همون لحظه که حاضره پیشتون بازم ادراکتون حضوریه، همون لحظه که این رنگ پیش شما حاضره ادراکتون حضوریه. همین الان لفت کردم اینا میگن صورت ازش گرفته میشه، یعنی شما از طریق صورت این رنگ رو میدید، خود رنگ خارجی نمیتونید ببینید، اون صورت حاکی الان پیش شما حاضره، خب به واسطه شما صورت حاکی رو داره میبینه، نه رنگ و رنگ پیشش حاضر نیست. رنگ شرط انطباع صورت در جلدیه یا شرط انشاء صورت برای نظر شد متعالیه. بالاخره اون رنگ خارجی فقط شرط، مدرک نیست، مدرک این صورته، از طریق اون صورت دل عرض اون شای خارجی معلوم میشه.
همین نمیگیم همین مدرک ما
صورت
اون چیزی
که میگیم مبسته میده به صورت، ادراک به صورت بیشتر از اون چیزی نداره. ادراک صورت ادراک به ذات
برای مال صورته، اما ادراک مطلق چیه؟ نیل ما هم به صورته،
نیل به صورته.
خب
آخه شما یه مبنایی رو الان دارید میفرمایید که آقایون نفرمودن، خب به مبنای خودتون دارید اشکال میکنید، اشکال به خودتون وارد، اشکال به آقایون وارد نیست، اونا که مبناشون اینه که شما وقتی نشستی تخیل میکنید اون رنگی رو که الان در حضورتون نیست، به اون رنگم عالمی، اون رنگ رو ادراک میکنید، شما میفرمایید ما اون رنگ رو ادراک نمیکنیم، خب این مبنا رو قبول ندارن. اینا میگن هم ما به اون صورت عالمیم، هم به اون رنگ خارجی که الان پیشمون حاضر نیست عالمیم، در حالی که نسبت به اون عالم نیستیم. الان ادراک هست حتی نسبت به اون شی خارجی، برابر مبنا آقایون، ادراک نسبت به صورت هست، شما قبول دارید اونا هم قبول دارن، ادراک نسبت به شی خارجی هست اونا قبول دارن شما قبول ندارید، ما به مبنا اونا داریم حرف میزنیم. اونا میگن ادراک نسبت به شی خارجی هست ولی نه به نسبت به شی خارجی نیست، پس جایی داریم که ادراک باشه نیل نباشه.
یعنی اونا ادراک به العرض میزنن؟
بله
نیل هم بودون هم نیل به العرض،
نه نیل دیگه به معنای نیل رو اصلا یه جور دیگه ما معنا کردیم، ما نیل رو اصابه و وجدان معنا کردیم، ادراک رو معنی حصول صورت
یه معنای قرطی، نیل رو دیگه اصابه و وجدان آوردیم که نمه نمه بلاخره، اگر معنای قرطی را بگیریم یک پس، اگر معنای اصابه و وجدان
نابینایی
هست
که
وسط باقی
ایستاده
هیچ گونه جرمی از این باقی اطرافش نداره، این
نیل حاصل شده همه ادراک نیل چی؟ نیل کدوم؟ نیل لامسه یا نیل باسره؟
بله؟
نیل لامسه حاصل شده یا نیل باسره برای نابینا؟
نیل
لامسه حاصل شده، نابینا که لامسهش نابینا نیست که، لامسهش مثل من شماست، نیل باسره حاصل نشده، ادراکش حاصل نشده.
الان
ادراک میتونه بگیم هست یا نیست؟ ادراک لامسه هست، ادراک باطره
نیست، ادراک لامسه
هیچ کنیش درد نداره نیست، اصلا ادراک ادراک نداره،
ادراک
نداره، ادراک نداره، ادراک نداره، نیلم نداره، نیلم نداره،
نیلم به معنی اصابت میگیرید دست بر هم حقی که مفرمید دست بنده به این قرد
نه نیل رو شما ما معنای نیل رو اینجور گفتیم، نه صرف این که در باغ باشه دستش به این سنگ پا بخوره و نفهمه زبره یا نرمه، اون که نیل نیست که، اون هر چقدر لغتا میگن نایل شد، ولی فلسفه که نمیگه این نیله، فلسفه میگه دست رو گوشید این سنگ پا باید بفهمی زبره و کاملا متوجه بشی تا بشه نیل، ولی نمیشه نیل. ما گفتیم نیلی که در اینجا میگیم نیلی که واقعا مشهود باشه، نیلی که معلوم باشه، اون نابینایی که رفته تو باغ مثلا نمیدونه تو باغ نایل نشده، نیل واقعی که نیست. و قدم الاعم الدال بالحقیقه و اردفه بالمخصص دال بالمجاز، این جواب سوال چهارمه. مصنف اون اعمی رو که به طور حقیقی دلالت میکرد بر معنای منظور یعنی ادراک رو مقدم داشت و اردفه در ردیف او و به دنبال او آورد مخصصی رو که بر اون معنای ادراک بالمجاز و الالتزام دلالت داشت. و این هم قانونی است که در تعریف است، که در هر تعریفی باید عام مقدم بشه بر خاص، نمیشه خاص مقدم بشه بر عام. پس مصنف اون قانونی رو که در تعریف باید رعایت بشه در اینجا رعایت کرده. وارد بحث بعدی بشه. بله بله نه میل در اون معنایی که از لذت میخوام به دست بریم، چون لذت رو ادراک خاص میدونیم، این معنای خاص رو که ادراک باشه به وسیله نیل بالمجاز میتونیم بفهمونیم. نیل دلالتش بر ادراک بالمجاز، یعنی اگه کسی نایل شد معناش اینه که اصابه کرد، ولی وقتی اصابه کرد دل التزام حتما باید ادراک هم کرده باشه. پس نیل دلالت میکند بر این که ادراک هم حاصل شده، منتها این دلالت دلالت التزامی است، چون لازم رسیدن ادراک کردنه، نه خود رسیدن ادراک کردن باشه. رسیدن و بالغ شدن یکیه، ادراک کردن چیزی دیگری است که لازم رسیدنه. به همین جهت دلالت نیل بر ادراک میشه دلالت التزامی، چون دلالت شی بر لازم میشه. ظاهرا به بحث بعدی نمیرسیم، میمونه برای این جلسه.